بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ولو لم یکن لزیاده مدخل فی زیادت القیمه فالظاهر عدم شیء لمحدثها لانه انما عمل فی ماله و عمله لنفسه غیر مضمون علی غیره. ولو لم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال ولو في ضمن له ولو كان زيادته عينا محضا كالغرض ففي تسلط المغبون على القلع بلا عرش كما اختاره في المختلف في الشفعة او عدم تسلطه عليه مطلقا كما عليه المشهور فیما اذا رجع بایع الارض المغروزه بعد تفلیس المشتری او تسلط علیه معلش کم اختاره فی المسالک هنا و قیل بهی فی الشفعت والعاریه وجوهو. دیروز ما خوندیم اگر غابین در اون این مغبون فیها تصرف بکند تصرفش مغیر این باشه، ما کنون تصرفاتی که به این تغییر بدهد این سه جوره: تارتن تصرف که مغیر اینه این را بیشترش کرده، کمتر کمش نکرده، تغییر به زیاده است، تارتن تغییر به نقیصه است، تارتن تغییر به امتزازه. بحث ما در تغییر به زیاده است. غابین در این تصرفاتی انجام داده این را بیشترش کرده، ولی این زیاده زیاده حکمیه است. زیاده حکمیه است یعنی در خود این کمن و کیفن در خود این زیادتی حاصل نشده، چاق بشه، مثلا یکی بود دو تا بشه، نه اینطور نیست، یه زیاده حکمی است. مرحوم شیخ برای زیاده حکمی هم مثال که زد، گساره صبح را مثال زد، لباس خریده بود، چرکین بود، شست، بعد از شستن این مغبون عالم به غمشون کسی که از این لباس خریده بود مغبونش کرده، رفت فرض کردید غابینم شسته و با شستنو قیمتم بالا رفته. مثلا در اینجا خوندیم در این صورت مغبون این را از غابین اخذ میکنه و در نسبت به زیاده غابین و مغبون در خود مال شریک میشن. مرحوم شیخ بادم اینا اعتماد نکرده بود که مثلا خواننده درست بفهمه، توضیح هم داد، فرمود به این معنی تارتن این عین را با زیاده قیمت میکنن، میگن این عینی شسته شده تر و تمیز چند میارزه، و تارتن بدون زیاده میگن اگر در حالت اولیه باقی مونده بود شسته نشده بود چند میارزه. قهرن بین این دو قیمت یه تفاوتی هست، نسبتش نسبت این تفاوت به اصل قیمت نسبتش هرچه باشه در همون نسبت در خود این غابین و مغبون میشن شریک. امروز که مغبون آمد فرض کرد، دیروز عرض کردم، گفتن اگر این لباس نشسته بود 10 تومن میارزید، حالا که شسته شده 15 تومن میارزه، 15 تومن از 10 تومن 5 تومن زیادتره، 5 تومن را نسبت میدیم به اصل قیمت شسته شده که 15 تومنه، 5 تومن 1/3 15 تومنه. این که معلوم شد در خود این پارسه 10 متر 20 متر کمی یا زیاد در خود این میشه شریک، 1/3 میشه مال غابین، 2/3 میشه مال مغبون. هر وقت فروختن، امروز که 10 و 15 بود شسته 15 نشسته 10، ممکنه 1 ماه نگید 5 تومن پس از او طلب کاره، در 15 تومن 5 تومن از اون میخواد. نه مسئله 5 تومن نیست، 1/3 پارچه را شریکه. ولی نه، نمیکنن که شریک میشه، میکنن زیادی را از او از مقبون طلب کار میشه. پس اگه یه روزی تورمی پیش آمد و تجار میدینی لباس قیمتش رفت بالا، 15 تومن بود شد 1000 تومن، 1/3 مال قابینه، 2/3 مال مقبونه. این تجار. حالا اگر زیاده حکمیه خوب شده، بهتر شده، ولی در زیاده قیمتش دخالت نکن. اگه نشستن بود همین 10 تومن، حالا چسته شده بادم 10 تومن، سبب زیاده قیمت نشد. خب ظاهر این است که برای احداث کننده این زیاده، که قابل این زیاده را، این تر و تمیزی و نظافت در لباس را احداث کرد، ببینیم حالا در قیمتش دخالت نداره، میتونه به مقبول بگه خب من نشستم، حق و زحمت به من بده. نه، برای محدث زیاده که قابله هیچی نیست. چرا؟ این در ملک خودش قبل از فسخ مقبول ملک خودش بود، در مال خودش یه عملی انجام داده، این لباس را شسته، به نفع خودش هم شسته، برای خودش شست، نه برای کسی. کسی که در مال خودش به نیت خودش یه عملی انجام بده، او برای کسی دیگه ضمانت داره، کسی دیگه برای این عمل این ضامن اجرت المثل بده؟ نه، همه تون میکن نه. کسی مثلا کتاب خودش برای خودش صحافی کرد، حالا اینکه در کتاب خودش صحافی کرد یکی دیگه بر عمل این ضامن پول صحافی را بدن؟ نه، این ملک ملک خودش بود، پارچه مال خودش بود، مقبول هم که فسخ نکرده بودن. این آمد و در مال خودش، در ملک خودش یه ولی زیاده به وجود آورد، یعنی شست و تر و تمیزش کرد. فرض این است که در عینم سبب زیاده قیمت نشد، به مقبول میگه داخل عمل من باشد، نه قیمتش بالا بره. قیمت نه، یه منطقه است که فرق ما بینی تمیز و کسی و سفر نمیذارن، قیمت همین قیمته ولی تر تمیز شده. در این صورت مقبون این را میگیرد بدون اینکه به قابین چیزی بدهکار باشه، بگید آخه این شسته، اجرت شستن از این بگیره، ترتمیز کرده، میگه در مال خودش برای خودش یه کار کرده، دیگری بر او ضامن نیست. این بحث ما تا اینجا در زیاده حکمیه بود. خب اگر زیاده زیاده عینیه است، مرحوم شیخ بر زیاده عینیه مثال که میزنه این مثال را میزنه، کل غرس، درختکاری. کسی زمینی از یکی خرید و فروشنده را مغبون کرد، خرید به قیمت مفت، بعد از خرید آورد درختکار کرد و یه 10 تا 20 تا 30 تا درخت در این زمین کاشت، این عینی مغبون فیاد بیشتر شده، زیاده زیاده عینیه است. درخت های مثمر یا غیر مثمر در اینجا وجود داره که قبلا نبود. مرحوم شیخ در این رابطه 3 قول بیان میکنه، برای هر 3 قول یک وجهی هم بیان میکنه، اقوال متضاد و مختلف، وجهی که برای اینا بیان میکنه مختلف، و انسان خودش بتوند یکی از این وجه‌ها را اختیار بکند و بر دیگری ترجیح بدهد، خیلی دقت نظر می‌خواد، بدوند کدوم یک از این وجه‌ها خوب است و بهتر. در اینجا ببینید مقبول آمد معامله را فسخ کرد، دید بابا در زمینش درخت، در زمین به صورت باغ در آمده، 10 درخت مثمر غیر مثمر. ببینیم بعد از فسخ زمین شد مال مقبون، درخت ها مال کیه؟ عین زیاده عینیه است، درخت هم مال قابینه، ریشه درخت مال هر کسی است، خود درخت هم مال، درخت مال قابین، زمین مال مقبون. ببینیم آیا مقبون میتوند مسلط بر کندن این غرسه تحتون فرمایی قلع بکنه، درخت ها را بکنه، بگه ده آن مال شما بردار برو. هیچ عرشی هم به قابل نداد. مراد از عرش چی عرشی بداد؟ آخه درخت کاشته شده که در زمین نصب شده، به اون درختی که از زمین کنده بشه خیلی متفاوته. این درختی از زمین کنده شده هیزومه، به قیمت به پول هیزوم میخرن بسوزونن، اما در زمین کنده شده درخته. تطور مدید؟ بله، این قیمتش با کنده شدن قیمتش خیلی پایین آمده. ببینیم آیا مغبون میتوند این درخت ها را بکند، عرشم به صاحب درخت، به قابین که صاحب درخته با عرشم نداد. عرش تفاوتی پایین آمدن قیمت این درخت و اون موقعی که منصوب بود قیمت بالا بود، بین قیمت بالا و پایین تفاوتش را بدن. عرش واجبه بر مغبون بدن. وقتی اولین است که مغبون میتوند درختار را بکند و به صاحب درخت عرشم ندهد. این یه قوله. یه قول این است که مغبون اصلا حق قلع کردن نداره، چی عرش بدهد چی ندهد، ولو به قابی میگه آقا من پول مثلا تفاوت هیزوم درخت را بهت میدم، عرشش را میدم. حتی اگر مغبون اعطای عرشم بکنه به قابین، اگه قابین راضی نباشه حق قلع نداره، نه با عرش نه بدونیش. این دو قول. قولی ثالث اینه که حق قلع کردن داره ولی عرشش را باید بده با عرش. اولین بود میتونه قلع بکند بدونیش. قولی ثانیم بود که اصلا حق قلع نداره مطلقا، چی عرش بده چی نده. قولی ثالث اینه که میتوند قلع بکنه، شرعاً حق داره ولی باید عرشش را بده. شمایید و قواعد فقهیه. ببینید مسلط بر قبنه، اگه مسلط بر قلعه بدونش به چه دلیلی، به چه قاعده ای؟ یا اصلا مسلط بر قلع کردن این درختانیست به چه دلیلی؟ اگه میتوند بکند باید عرشش را بدهد که وضع سالس و قول سالسه، به چه دلیلی؟ دلیلش هم هر سقل، دلیل هر سقل را مرحوم شیخ میفرمایند، ولی ترجیح دادن بین این سه وقت که آیا قول اول بهتره، قول دوم بهتره، قول سوم دلیل او بهتره، ترجیح دادنش یه خود مشکله. ولی بر شما هست که تأمل و دقت بکنید یکی از اونا را بر دیگری. در مسئله سه وقت وجوهی هست. خب وقتی اول را مرحوم علامه نه در مانحنفی در شفعه اختیار کرده، قلعه بدون عرش را در شفعه اختیار کرده، معناش این است که اگر کسی زمینی بخره، زمین مشتره را سهم یکی از شریکان را بخره، بعد از خریدن درخت کاری بکنه، درخت بکاره، بعد این شریک دیگه که حق شفع داره بیاد معامله را به حق شفع به هم بزنه، پول مشتری را بهش بدهد و زمین را برداره، ببینه مشتری هم تا خرید 10-15 تا درخت کاشته. در اونجا مرحوم علامه در مختلف در کتاب شفته شفی بعد از گرفتن از این مشتری میتوند درخت های را بکند و به هیچی هم به اوند. آیا اینه؟ یا قول ثانی که اصلا حق قلع نداره، مشهور به این قائلن، میگن حق قلع نداره، نباید دست به درخت رو بده، باید بموند اینجا تا اون وقتی که خودش بپوسد و حالا 100 سال عمر درخت، 100 ساله، 20 ساله، 5 ساله. این دلیل بر تسلط مرحوم شیخ است. ببینید تمام ابواب فکر را با هم مقایسه میکنه، مثل این که کلیه ابواب فکر در دست مرحوم شیخ ولی حاضر بوده. مشهور میگن نمیتونه، نه در مانحنفی ها، در نظیر مانحنفی. در نظیر مانحنفی مشهور بگن تا حق قلب مطلقا نداره، در نظیر مانوی، پس در مانوی هم از نظر ملاک یکی هست، فرق نیست. نظیر مانوی کجاست؟ اگه کسی زمینی را به یکی بفروشه، بعد از فروختن خریدار در اون زمین درختای بکارد، بعد از غرس اشجار این مشتر نسیه هم خرید است، پول زمین را بدهکاره، درختها را کاشت، بعد مفلس شد. در کتابی مفلس خونده اید، اصلا مفلس تعریفش چی؟ اصل تعریفش مفلس به اون کسی میگن دینش از دارایی که جایز البیعه دین از اون بیشتر باشه. مثلا فرض کنید 1000 تومن بدهکار 500 تومن دارایی داره، طلبکارها برن به حاکم شهر رجوع بکنن، حاکم شهر اینا از تصرفات محذور میکنه، بعد از حجر طلبکارات جمع میشن، از مالین تومنی 3000، 4000، 5000 به نسبت چیز مثلا تقسیم میکنن دارایی اینا. این که اصل مسئله حکم مفلس. و بازم در کتابی مفلس و تفلیس لومه خونده اید، اگر کسی عینی را بر این مفلس، عینی را فروخته بود، نسیه پولش را طلبکار بود، او بیاد خود عینش را ببیند اونجاست، نفروخته، عوض نکرده، او میتوند عینش را برداره بره، دیگه تومنی تقسیم نکنه، بشیند اونجا. بله، مثلا بگن تو هم 1000 تومن طلبکاری، از 1000 تومنت از ثروت، نه، او میتوند اون عینی را که فروخته بود در صورت بقای عین خود عین را ببره. این که معلوم شد، حالا مطلب معلوم میشه. زمینی فروخته بود، پول زمین را از او طلبکار بود، مشتری تا خرید و غرس اشجار، بعد غرس اشجار مفلس، مفلس که شد دویان و غرما و طلبکارات جمع شدن، داراییش را بین خودشون تومن 3000 یک گران حرفی که داراییش برسه تقسیم بکنن، این زمین فروخته اون کسی که بایه زمین بود میبینه زمینش هست، میگه خب من زمین ما برمیدارم، زمین که به این فروخته بودم برمیدارم. خب زمین را که برداشت، زمین مالیم بود، این درخت را که مفلس کاشته بود، اینا مثل مانعنفی مقبول فسخ کرد و زمین را برداشت، درخت مالی قابینه، در اینجا درخت مالی مفلسه. در اینجا گفتم بله، این که رجوع کرد به این زمین میتوند این درخت های شخص مفلس را بکند و به اندازه دور و هیچی هم به اون ندن. پس در نظیر مانندی مشهور این حرف را زدن. خب یا بگیم بله، مسلط بر قلعه باید نخیر عرشش را بدهد. این مسئله را مرحوم شهید ثانی در مسالک در همین بحث خیار قبل عنوان کرده، گفته اگه مقبول معامله فسخ کرد، دید در زمین قابین درخت کاشته، درخت ها را میکند و عرشش را میداد، عرش درخت ها. و در شفعه و آریه همینا گفته، در شفعه هم گفتن بله شفی بعد از اخذ به شفعه میتوند بله بکند و پولش را بدهد. در آریه هم گفتن، در آریه کسی زمین را به که آریه داده بابا یه سال دو سال توش بابت زمین بزرگ بشین، بله آریه و به کسی داده بود، آریه نیست که حق تصرف به طرف داده بود، حق تصرف داده بود این مستعیرم یه درخت های کاشته در زمین آریه، بعد که صاحب آریه آمد و آریه را بگیره دید درخت های کاشته، گفتن میتوند درخت ها را بکند ولی عرش باید بدن. حالا بریم سراغ وجهش، به چی دلیل اونا که میگن اصلا میتوند درخت ها را بکند و هیچی هم به غابین صاحب درخت هیچی هم ندهد، عرش هم ندهد، دلیل چیه؟ تجار میدید دلیلش اینه، میگن این درخت را که کنده چه صفتی از این درخت کم شد بعد از کندن آب؟ چه صفتی از این درخت فوت شد باعث شد قیمت درخت پایین بیاد؟ ما اینا تجزیه و تحلیل بکنیم. چه صفتی فوت شده؟ صفتی منصوب بودن درخت، درسته؟ اون که در زمین نصب شده بود، صفت نصب فوت شد، باعث شد قیمت درخت پایین بیاد. خب این در کجا نصب شده بود؟ در زمینی که زمین ملک برای غیر شده، الان ملک غیره، این نصب شده بود در یک زمینی که این زمین سار ملکن للغیر، در ملک غیر. این که منصوب بود در زمینی که زمین سار ملکن للغیر، در اینجا این صفت منصوب بودن از بین رفته، کسی باعث این کار نیست. صفت منصوبیت از بین رفته، اینم در یه جای در یه مکانی این نصب شده بود، ملک غیر بود. پس برای غرس، غرسا حقی نیست در اینجا. در یه زمینی غرس شده بود، کاشته شده بود که زمین ملک غیر شده، حق او نداره. بعد به این یه مثالی میزنه، تشبیه میکنه، میگم فرض کنید من خانه را فروختم، زمینی را فروختم، من فروختم، فروشنده در این زمین مالی داشته، اون مال اگه در این زمین مونده بود قیمتش بالا بود، از اینجا جای دیگه ببره قیمتش پایین میاد. برای توضیح البته مثال از منه، فرض کنید من یه خانه داشتم، برای اتاقاش موکت‌های بریده بودم، این موکت‌ها در این اتاق ارزش داره، از این اتاق ببرید جای دیگه، به اتاق‌های دیگه یا بزرگ میاد یا کوچیک میاد، قیمتش پایین میاد. یه همچه خانه‌ای که فرض کردم، فرض کنید یه مالی با یه فروشنده در اون خانه یه مالی داشته، اگه مال در اون خانه مونده بود قیمتش بالا بود، اگه بیرون بره قیمتش پایینه. اون خانه را به کسی فروخت، اون خریدار خرید، بعد از خریده میگه این اموال تا بردار، حق نداره موکتینا برداره بذاره بیرون، اگه گذاشت بیرون قیمتش پایین میاد بدهکاره؟ نه، تدوار مودید. چرا بعد از خریدن این زمین خانه شد ملک دیگری، این موکت در ملک دیگری، در ملک دیگری باشه میگیرم میاندازم بیرون، حق داره خریدار. اینم عیناً نظیرینه، منتها در معنی با فسق، در اونجا با خریدن زمین را مالک شد، فروشنده در اونجا مال داشت، حق داره مالش را بریزد بیرون، عرشی هم نداره. در ماننفی هم این مغبون معامله را فسخ کرد و زمین شد ملک مغبون و درخت شد ملک غابین، اینم مثل مالوس مالشان میکند میاندازه بیرون، ولو با کندن و انداختن بیرون قیمتش پایین بیاد، مثل موکت مشتری بیاندازه بیرون قیمتش پایین بیاد. الان مشتری چیزی بده کاره؟ نه. خب به همین به اون نخوردن باید یه خونه از این باید ببرن، خونه خیلی بزرگ بود باید ببرن، با بریدن قیمتش پایین تجار. بله فرض اینه دیگه، بله فرض این است که در غیر این هر جا ببری ها قیمتش پایین میاد. این حالا این مشتری چیزی بده کاره به بایه برای اینکه مالش ها بیرون ریفت؟ نه، در اینجا هم صاحب زمین شد مقبول، مال قابل را بیرون میریزه، درختاش ها میکنه میریزه بیرون، هیچ چیزی هم برونی. خب تا اینجا سه وطی، وطی اول میخوام یکی یکی خواهد. بله ساره ملکم در اونجا موکت، در ملک اولش، در موکت در اولش در ملک خودش بود، نه فروخته بود، حالا فروخته ملک مشتری شده، پس در اونجا باید عرش بدن؟ نه. فرق کنه یه مالی داشته که با این خانه و با این زمین مناسب بود، از اینجا بره بیرون مناسبتش از بین میره، قیمت پایین میاد، چیزی بده کار، و اولش هم ملک خودش بود، هیچ فرق نمی‌کنه. پس تا اونجا تطبیق بکنیم. ولو لم یکن لزیادتی، تا اینجا بحث ما در اونجا بود، زیاده زیاده حکمیه است و در زیاده قیمت دخالت داره. ولو لم یکن لزیادتی مدخل فی زیادت القیمه، این زیاده حکمیه اگر دخالتی در زیاده قیمت عین دخالتی نداشته باشه، یعنی این زیاده بود نبود قیمت عین یکیه، این زیاده حکمیه سبب زیادت قیمت نباشه، فالظاهر عدم شیئین لمحدثها، هیچی برای احداث کننده این زیاده که تر و تمیزی را احداث کرده، شسته، کثافتاش را از بین برده، فرش خریده بود مغبون کرده بود دادن شستند، ولی با شستن قیمت بالا نرفته، برای محدث این زیاده هیچی نیست. به چی دلیل هیچی نیست؟ بله اگر صاحب زمین گفته بود برو اون لباس ها بشور، اجرت اگه معین کرده بود، اجرت اگه معین نکرده باید اجرت رو میست میداد، به امرین در ملکین عمل کرده. اما در معنی لأنهو انما عمل فی ماله، در مال خودش کار کرده، در کار خودش یه روز زحمت کشیده این صاحب را شسته، و عمله لنفسه غیر مضمون نلا غیره، عمل کاری که برای خودش انجام داده اون مضمون بر غیر نیست، مقبول بر عمل او زامن نیست تا اجرت عمل او را بهش بدهد. یه کاری برای خیال میکرد مال خودشه، فضل نمیشه، شست و زحمت کشید و برای خودش زحمت ها را کشیده، حالا مقبول معامله فضل کرد، چرا به چیزی بدهد؟ به امرین نبوده، به دستورین نبوده. ولو وصلیه است غیر مضمون الا غیره، ولو لم یحصل منه خارج ما یقام، ولو از فعل و عمل و چیزی و حاصل نشده در خارج مقابل با مال باشه، یعنی سبب زیادت قیمت بشه، ولو فی ضمن لین، اون زیاده قیمت ولو در ضمن عین باشه. بله اگه موجبی زیاده قیمت بود ولو در ضمن عین شریک میشدن، ما گفتیم، ولی عمل این موجبی زیادت قیمت ولو در ضمن عین مالیت نداره، مقبول نباید چیزو به او بدن. این تا اینجا بحث ما در زیاده حکمیه بود. ولو کانت زیادت و عینم محض، زیادت محض عین خارجی است، معین وجود خارجی داره، معین فی الخارج، کل غرس مثل درخت کاشتن، غابین در اون زمینی که یکی را مغبون کرده بود در اون زمین درخت کاشته، این زیاده عینیه است، این درخت ها وجود خارجی داره، ففی تسلط المغبون علی القلع، مغبون بعد از فسق مسلط بر قلعه، حق داره بکند این درخت ها را، بلا عرشن، به صاحب درخت هم هیچ عرشی هم نده، تفاوت درخت کاشته شده و کنده شده تفاوتش هم بهش نده، آیا میام چه کاری میتونه بکنه؟ کمختاره و فی المختلف فی شفعه، علامه در کتاب مختلف در باب شفعه همین اختیار کرده، خوده شفی بعد از اخذ به شفعه ببیند مشتری درخت کاشته، میتوند درخت داره بکند و بریزد بیرون، عرشی هم به صاحبش نده. اگه الان خیال میکنم مال خودشه چی بشه؟ مقبون احتداره که در مال خودش فعالیت کرده به نفع خودش، مقبون احتداره شد؟ نه، کما در با عدم تسلط علی، یا بگی مقبون مسلط بر قلع نیست مطلقا، چی با عرش چی بدونی عرش، ولو عرش هم میخواد بدن اصلا حق قلع نداره، نمیتونه قلش بکنه. کما علیه المشهور، مشهور قائل به عدم جواز قله، اما نه در معنی در مسئله قبل، نه، مشهور قائل به عدم قله، فیما اذا رجع بایع الارض المغروسه، فروشنده زمینی المغروسه، خیال نشه که این زمین معنا میکنم از اول مغروس، زمین مغروس، زمین مغروس یعنی زمینی که بعد از خریداری شدن مغروس شد، درخت کاشته شد. المغروسه یعنی بای الارض مغروست بعد البی، اون زمینی که بعد از بی درخت کاری شد رجوع بکنن. این فروشنده زمینی که بعد از بی درخت کاری شده رجوع بکنه به زمین خودش بعد تفلیس المشتری. مشتری بدهکار شد، بله، هر کسی دویان آمدن نسبت به سهم و نسبت به طلب خودش و مال اونا تقسیم بکنن، اون فروشنده زمین دید زمینش باقیش بکنن، خود زمین ما میخوام و زمین را من مفلس غرس و درخت کاری کرده. در اینجا مشهور این است که اینکه بایع زمین رجوع به زمین خودش کرد، مسلطه این غرس ها را قلب کند و مجانی هم قلب کنه، عرشی هم به مفلس عرش هم نده. او تسلط علیه معل عرش یا مسلط بر کندن، ولی باید عرشش را بدهد. کم اختاره فی المسالک هنا، در مسالک در همه خیار قبل این اختیار کرده، کده مقبول. بعد از فسق که زمینش آقاب این درخت کار کرده میکند، ولی عرش درخت ها را باید بده. وقیل بهی فی شفعت ول آریه، در شفعه و آریه این حرف زده شده. وجوه، پس سه قول دارای سه وعد. ببینیم وجه قول اول چیه. مغبون بعد از فسق میتوند درختای قابل را بکند، هیچی هم به اون ندهد. دلیل چیه؟ من ان بیان وجه اوله، من ان صفت کونه منصوبن، این صفت کون غرس نصب شده در زمین، این صفت منصوبیت المستلزم علی زیادت القیمه، قیمت این درخت کنده شده بیشتر بود، به چی صفتی واجد، چی صفتی بود اون باعث شده بود قیمتش بالا بره؟ منصوب بودن. پس این صفت منصوب بودن در زمین که سبب شده بود قیمت درخت بالا بره، این نماهیه عبارت، این منصوب بودن که الان فوت شده، منصوب بودن چیه؟ منصوب بودن هم نیه خود تجزیه بکنیم. منصوب بودن این نماهیه عبارتون انکونی فی مکانین ساره ملکن لیلغی، منصوب بودن اینه، این درخت در یه زمینی بود که این زمین مال غیر شده، این فوت شده. بودن در یک زمینی که این زمین ملک غیر شده، بودن در اون زمین فوت شده، در یه زمینی که ملک غیر شده این فوت شده. آیا این عرش داره؟ بودن در یه زمینی که ملک غیر بود، اون زمین الان ملک غیره، تا بودن این درخت در اون زمین از بین رفته، قیمتش پایین آمده، این اقتضا میکنه مغبون به چیزی بده؟ این بر عهده کسیست؟ درخت در یه زمینی بود، بودنش وصفی کونه فی مکان ساره ملک للغیر، این وصف کونه فی مکان، این صفت از بین رفته، منصوب بودن اینه، اینم فوت شده، این فوت شدن این به عهده کسی است؟ فلا حق للغیر، اونا همش متفرده بر این حرفه، همش متفرده بر اون نصب بودن، نه حق نصب که نداشته باشه حق نبوب هم نداره. این ما از ریشه شا میزنیم، میگیم این حق منصوب بودنش از بین رفته، این درخت باید در اینجا باشه تا نبوب، بودنش در اون مکان حق نداره چون مکان ملک غیر شده. این حق داشت در اونجا بکاره، این درست ملک خودش بود، حق هم داره همیشه اونجا باشه ولو زمین ملک غیرم باشه؟ نه، هم پس همینه. پس حالا به هم میرسیم، صفتی این مستحق نصب بود، اما استحقاق نصب لال در این زمین ملک خودش بود، حق داشت بکاره، اما این مستحق کاشتن لازمش این است که استحقاق بقای در مکان هم داره ولو ملک غیرم باشه. نه، استحقاق بقا نداشت، استحقاق بقا نداشته مغبون کنده انداخته دور، دیگه چی چیزی به او بدن؟ ولی اگر این هست، این ایراد شما وقتی وارده، مغبون بعد از فصل بیاد بگه چرا زمین منو کندی درخت کاشتی، پول زمینم با درخت کاشتن یه خود قیمتش پایین آمده، شل شده، موقع زمین سیب بود، حالا فرونشینی دارد و اینا حق نداره. چرا؟ اون که در موقع کاشتن در ملکه، در ملکه خودی. بله اگه مغبونی درش بکند غابی میتونه بده من حق داشتم بکارم، ولو با کاشتن درخت قوه زمین از بین رفته. نمیدونم قیمت زمینی که بیچه باشه به اون زمینی که کاشته شده تفاوت داره، قیمت تفاوت بیکر و غیر بیکر بده حق نداره. اما اینکه اینجا ملک خودش بود، بله مادام که ملک خودش بود حق بقا داشت، ملک غیر شده حق بقا نداره. پس حق بقا نداشته باشه میتونه قلب کند، هیچی هم نداره. بله تشبیه میکنه مرحوم شه، و تشبیه هم تشبیه درستی از نظر تشبیه ها. کما اذا با ارزن مشغولتن بی ماله، زمین را بفروشه، این زمین مشغول بود به مال فروشنده، مشغول بود یعنی مال فروشنده در این زمین بود، اما یه مالی بود. و کان ماله فی تلک الارض، مال او در این زمینی که بود از ید قیمتن، قیمتش بیشتر از این بود که در جا دیگه باشه. حالا فروشنده این زمینی که مشغول به مالش بود و مال در اونجا، به درد اون خونه میخورد، به درد زمین ها دیگه نمیخورد، به درد همین زمین میخورد، جای دیگه بره ارزون میشه. این که فروخت، خریدار شد مالک ارز، اموالی که در اونجا هست مال فروشنده هست، مثل ماننفی زمین شد مال مغبون بعد از فصل، درخت ها مال غابینه. در ماننفی هم زمین شد مال مشتری، اموال مال بایه، و اموال در اینجا باشه قیمتش بیشتره، بیرون بره قیمتش کمتره. اینم مثلون در اینجا مشتری حق نداره بگید مال تا برید بیرون، اگر ریخ بیرون بعد عرش بدد مالو، مال فروشنده پایین آمد. نه مضافن الی ما فی مختلف، علاوه از اون دلیلی که در مختلف علامه هست، یعنی عرش نداد و قلب کند عرش نداد. در کجا؟ در فی مسئله تو شفت، در مسئله شفعه ایشون، در مختلف در مسئله شفعه کده کده من ان الفائد، این که فوت شد در این درخت، یاد ما نرداد در این درخت چه فوت شده؟ صفت منصوبیت فوت شده، درخت خودش فوت نشد، این درخت منتها این صفت بودن و در ملی عمق زمین و تطور مدید صفت منصوب بودن در این زمین اون فوت شده. علامه کتاز که فائد که همین صفت منصوب بودنه. لما حدث فی محل، این صفت، صفت کدوم صفت؟ منصوب بودن که فوت شده. این منصوب بودن در یه محلی حادث شده بود، معرض للزوال، او در معرضیت برای زوال بود، در یه مکانی این صفت در یه مکانی حادث شده بود، در یه مکانی این درخت ها کاشته شده، این مکان در معرض زوال بود، بی قبلی بود، ممکنه مغبون فردا بیاد معامله را فصل بکند و زمین را ببره. این منصوب بودن در یه مکانی بود، معرض برای زوال بود، لم یجب تدارکو، دیگه تدارکو که واجب نیست جبران کردن. و حالا تدار میده بله با کندن این درخت قیمتش پایین میاد میشه هیزم، باید پول این تدارکش بر کسی واجب. این دلیل قول اول، بله میتونه قلب کند و هیچی عرشم نده. ما مراد از زوال بودن در عالم باد، ممکنه اونم در یه موردیه، ممکنه نمیدونش، نه خیر میدونش، کلا سرش گذاشته غم مغبونش کرده آورده درختم کاشت، نمیدونش اونجا هم در معرض زوال واقعی بود، در عالم واقعی پیش خداوند تبارک و تعالی در معرض زوال بود، در معرض زوال باشه به مغبون، ولی ملزم چیه که مغبون ارشا بده؟ چونو نمیدونیش. بله این دلیل و قول اول، وطی اول. و من ان دلیل بر چیه؟ دلیل بر این است که اصلا حق قل نداره، نمیتوند قلش بکنه. و من ان الغرس المنصوب، این غرسی که در این زمین نصب شده بود، الذی هو مال للمشتری، این چی میگه؟ مال مشتری چی بود؟ بعد از فسخ معامله، شما عنوانش را بگید، بعد از فسخ مال مغبون، که بعد مال مغبون چیه، عنوان چیه، مال غابین چیه. مغبون زمین مالوش، عنوان مال مغبون بعد از زمینه، عنوان مال غابین که کلا به سر این مشتری گذاشته بود تجمدین، ولی او هم مالی داره، عنوان مالی چیه، مالو چیه، درخت کنده هیزو مالوش یا درخت مالوش، درخت. این که بله درخت مال غابین بود، این که مغبون بعد از فسخ درخت ها را بکند بیاد بیاندازد بیرون، در نظر عرف این غیر از اون مال غابینه، مال غابین درخت بود، حالا اینا هیزومه، مال او نیست. اگر این قلب باید مال او ولی برای او محفوظ باشه، مال او درخت بود، حالا ما به نصب و عدم نصب کار نداریم. غابین مالک درخت بود، مغبون مالک زمین. اگه مغبون بعد از فسخ که مالک زمین شد درخت ها بکند، حق او را، مال او را نداده، مال او درخت بود، درخت او را نداده، به جای درخت هیزوم داده، حق نداره اصلا، بکند مال او از بین رفته، مال او درخت بود. این قائلین هم به یه چیزی تشبیه میکنن و تشبیهشان هم از یه نظر درسته، این هم به یه فردیگری تشبیه میکنن، میگن اگه کسی زمینی داشته، خانه داشته، در این زمین یکی دو تا درخت داشته، مال خودش بود، درخت کاشته بود، بعد این زمین را به کسی بفروشه، اینا خونده ایم اشجار داخل در بی هم نیست، اینا در ولی توابع بی، اگه کسی خانه را بفروشه توابع و ملحقات داره، در ملحقات مثلا این قفلایی که منصوب در ولی این خانه است، اونا داخل در بی، کلیدها داخل در بی، اما اون قفلای دستی که قابل نقل انتقال نه، اونا مال فروشنده است. درخت مستثناست، به تبعی بی خانه، مگه شرط بکنه بگید با درخت، شرط نکنه درخت ها. خب فروختین خانه ای را که در اون درخت کاشته شده بود، بعد از فروختن کاملا تحلیل بکنید، تحلیل عقلی، بعد از فروختن درخت مالکیه، مال فروشنده، تابع بی نیست، حتی ولو فرق کنه استثناء کرده بود. زمین مالکیه، مال خریدار، حالا اینکه خرید میتونه بیاد درخت بایه را بکند بگد ارشا میدن، درخت مالی فروشنده، زمین مال خریدار، اینم به این تشبیه میکنه، به طوری که در مسئله بیع زمینی که غصب شده است بفروشه، بعد از خریدن مشتری نمیتوند درخت را بکنه، تدبیر مدید، بلی اینم به این تشبیه میکنه. و من ان الغرس، بلی اینم دلیل وقت دوم که حق قلع نداره. و من ان الغرس المنصوب، اون درختی که در زمین نصب شده بود، کاشته شده بود، الذی هو مال للمشتری، اون غرس منصوب مال مشتری بود، بله، مشتری که در اینجا غابن هم هستا، تدبیر مدید، مشتری کلاه گذاشته بود به سر صاحب زمین، زمین را از او خریده بود، این مال منصوب مال مشتری بود که غابنم بوده. خب مال مشتری مغایر للمقلوع عرفن، در نظر عرف با قلع شده مغایره، وقتی مغایر شرک کردم ها، اون که مال مشتری بود، غرس منصوب بود، درخت بود، این که قلع شده این هیزومه الان به جای حق بود، که پس کندنش از دروزه، اگه بخواد قلع بکنه چی عرش بده، چی نداد، مال او را به او نداده تا عرشش را بده، یه چی دیگری. ولیسک این میخواد تشبیه قبلی را از بین ببرد. ولیس کلمتا الموضوع فی بیتین، مثل یه متاع که در یه خانه گذارده بشه بیش یکون تفاوت قیمته. آخون در اولی تشبیه کرد به اینکه کس خانه را بفروشه، اموالی در اونجا داره، در اونجا مال زیاده قیمت داره. میگه این مثلو نیست، تنها در مسئله بفروشه بایه مالی در اونجا داشته باشه، در اونجا عین مالش اینه، منتها بودن در اونجا قیمتش بالا میره، از اونجا بیرون بره قیمتش بالا. در ماننفی در اونجا عین مال بایه، عین مال خودشه، مکت مال خودشه، مکت بود اینا. در اونجا بود قیمت بیشتر بود، حالا در ماننفی اصلا مغایره. اونسی که مالی مشتری بود، مشتری غابنم بود، مال مشتری بود، درخت بود، این که کنده شده هیزومه، عرفن اینا با هم مقایرن. پس اینم دلیل این است که مطلقا نمیتونه به این درخت ها مقبول دست بزنه، ولو عرشم بدن. ولیس کلمتا الموضوع فی بیتین، مثل اون متاعش که در یه خانه گذارده بشه، خانه را مشتری بخرد، میگه آقا فروشنده متاع تا بردار، بهش یکون تفاوت قیمته، تفاوت قیمت اون متاعی که در اون خانه گذارده شده به اعتبار مکان، به اعتبار مکانه، یعنی بودن در اونجا قیمتش این ماله، اونجا بمونه قیمتش بالاست، بیرون بره قیمتش پایینه. در ماند از کنده بشه، نه اینکه قیمت این مال مشتری نیست، مال قابل نیست، این یه چیز دیگری. مضافه علاوه از اینها الى مفهوم لیس لعرق ظالمین حق کن، مفهوم اینا برای ریشه ظالم حق نیست. مفهومش این چیه؟ این مفهومش که کس ظالم نباشه ریشه او حق. این که معلوم شد کبرا، کبرا کلی، برای ریشه ظالم حق نیست. مفهومش این است که ریشه غیر ظالم محترم است، حق داره. این که اصل کبرا که از اینجا استفاده شده بود، حالا میام سراغ صغرا. این غابنی که در اینجا درخت کاشته بود به کسی ظالم بود؟ به کسی ظلم کرده بود؟ نه، در ملک خودش تصرف کرده بود. این که ظالم نیست، مفهوم لیس لعرق ظالم حق، مفهومش این است که غیر ظالم عرقش حق داره، اینم که غیر ظالمه عرقش حق داره. ریشه مالش نمیتونه ریشهش را بکنه، نمیتونن درخت ها بکنن. اینم مفهوم لیس لعرق ظالم حق، مفهومش این است که غیر ظالم عرق حق داره، اینم استدعا میکنه مقبول، حتی عرشم بدد حق نداره. این عرق غیر ظالمه، این عرق غیر ظالم حق داره، حقش این است که بموند در این. فیکون این نظیری ماننده نظیری میشد، فیکون کما لوبا الارض المغروسه، مثل این کسی زمین غرش شده را بفروشه، زمین غرش شده را بفروشه، که کسی زمینی که در اونجا درخت کاشته زمینش را بفروشه، مثل اینا مثل اون در اونجا مشتری حق داره این درخت ها را بکنه بگه پولش را میدم. نه، درخت مال فروشنده، زمین مال خریدار. در معنی هم بعد از فسخ زمین مال مقبول، درخت مال قابل، نمیتونه بکنه. نظیر این است که لوبا الارض المغروسه، در اونجا مشتری نمیتونه غرس ها را قلب بکنه ولو حاضر به ادای ارشان باشه. در معنی هم همین دو وقت ها خوندیم، وقت سالس هم فردا انشاءالله.